الرحمن الرحيم بعده يستعيد.
الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف، فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، وإن كان المشار إلي لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كونه موضوعا بل علم عدمه. خب بحث ما در مورد این بوده است که در جریان استصحاب لازم است موضوع در زمان سابق در زمان لاحق موجود باشد، تا اینکه اثبات حکم در زمان لاحق ابقاء ما کان صدق کند و نفی حکم در زمان لاحق نقض یقین باشد. مصنف فرمودند برای اینکه ما تشخیص بدهیم آیا موضوع در زمان لاحق همان موضوع در زمان سابق هست یا نیست، سه معیار وجود دارد. در بعضی از موارد معیار عقل است، گفتیم منظور از عقل یعنی دقت عقلی، منظور مستقلات عقلیه نیست، یعنی عقل با اون موشکافی که داره با اون دقتی که دارد حکم می کند هر آنچه از قیود و شرایطی که در زمان سابق بوده است باید در زمان لاحق باشد و الا حکم بر موضوع مترتب نمی شود. راهکار دوم لسان دلیل بوده است، ما باید به لسان سلامت الله دلیل مراجعه کنیم، بعد ببینیم ادله چی میگویم. مثلا اگر دلیل به صورت صفت و موصوف باشد ظاهرش اینه که قید موضوعه، اما اگر موضوع بیاد بعد حکم بیاد بعد قید بیاد شرط بیاد، این ظاهرش اینه که این به حکم برمیگرده، کاری به موضوع ندارد. اما ابتدای بحث امروز راهکار سوم یعنی عرف، خوب دقت کنید. اگر ملاک و میزان در تشخیص موضوع عرف باشد، یعنی هر آن چرا که عرف عقلا نوع مردم بگوید این همونیه که قبلا بوده، همین فقط همین مقدار، انهازا کان کذا سابقا، یعنی این همونیه که قبلا بوده دیگه، فارسیش همین میشه، این حکم میکنی موضوع باقی است، ولو این که با دقت عقلی موضوع باقی نباشد یا حتی با دقت عقلی عدم موضوع ثابت شود. حال این که با لسان ادله موضوع باقی نباشد و بلکه حتی عدم موضوع ثابت گردد، هیچ تأثیری ندارد. عرف بگه موضوع سابق در زمان لاحق وجود دارد در جریان استصحاب کفایت می کند. حالا خوب دقت کنید، مثلا اگر دلیل شرعی بگوید الماء المتغیر نجس، الماء المتغیر نجس، ظهور این دلیل شرعی در چیه؟ در اینکه موضوع ما امر مرکب است، آب به اضافه وصف تغیر. خب حالا اگر شما یه آب کری داشته باشید که در گذشته اوصاف ثلاثش تغییر کرده باشه اما در زمان لاحق در حال حاضر اون تغییر اوصاف ثلاثه از بین رفته باشد، یعنی رنگ و بو مزه آب برگشته به حالت گذشتهش، خیلی هم خوبش، آب شفاف است، به عرف که مراجعه کنیم عرف میگه موضوع عوض شده. اگه با لسان دلیل نگاه کنیم یا اگر با دقت عقلی نگاه کنیم، خب میگوید موضوع ما در زمان سابق آب به اضافه وصف تغییر بوده است. الان آب هست اما وصف تغییر نیست، اما عرف میگه این همون آب دیگه، تغییر درش ایجاد نشده که. متوجه میشه ها، یعنی عرف متوجه میشه که اوصاف ثلاثه از بین رفته است. یعنی میگه خب این آب نه، ببینید نه آبی ما بهش اضافه کردیم نه ماده‌ای بهش اضافه کردیم، خودش به نفسهی اوصاف ثلاثش از بین رفته است. عرف این موضوع رو همون موضوع سابق میدونه، لذا میبینید که فقها در فقه بحث میکنن اگر آب کری که نجس شده است به نفسهی تغییراتش زائل گردد، آیا نجاستش زائل میگردد یا نمیگردد، آیون استصحاب بقای نجاست جاری میکنن. این نشان دهنده این است که اینها موضوع رو با نگاه عرفی میبینن نه با دقت چی؟ عقلی. پس این یادتون باشه در نگاه عرفی مسامحه وجود دارد، همین مقدار که عرف بگه این همونه دیگه، فرقی نکرد. مثلا اگر یه ظرف آب کری وجود داشته باشد، شما یه سطل از این آب کر بگیرید با دقت عقلی، این آب همون آب قبلیه نیست، بلکه یقین داره که این دیگه آب قبلی نیست، اما با نگاه عرفی میگه خب این همونه دیگه، اتفاقی نیفته، چیزی نشده که، همونه دیگه. الان فرض کنید شما یک ظرف آب کر نجس دارید، خب بعد یه نفر بیاد یه شیشه گلاب داخل این اضافه کنه، خب شما الان چی میگید؟ این آب الان نجسه یا پاکه؟ ها؟ خب ببینید الان با دقت عقلی که نگاه کنیم این آب همون قبلیه، خب ما مضافیناش کار نداریم، بحث ببینید اصطلاحات فقهی اصلا کار نداریم، بحث اینه که این آب هم آب قبلیه نیست، این آب قبلی نیست که. خب الان این یه شیشه گلاب که به این اضافه شده، الان رنگ و بو مزش که تغییر کرده بود با افسودن یه شیشه گلاب از بین نمیره، از بین میره دیگه، یعنی تغییرات زائل شد، اونم به عملیات شما به واسطه افسودن مایه دیگر. خب حالا سوال اینه که عرف الان میگه این آب همون قبلی هست یا نیست؟ میگه همونه دیگه، دلیل نداریم بگیم نجاستش از بین رفته است. حالا مضاف بر این که به لحاظ فقهی آب مضاف شده است امثال این که حالا دلیل با. ما فقط استصحاب فلان کار داریم. چند تا مثال میزنه مرحوم شیخ، من دو تا مثالش هم اول بحث کنم و عبارت میخونیم، دقت کنید. اگر انسانی از دنیا برود، اون زمانی که این انسان از حیات برخوردار است پاک یا نجسه؟ پاک دیگه. خب انسان بمیره پاک یا نجسه؟ میته نجسه دیگه. خب حالا سوال اینه که عرف این موضوع رو همون موضوع سابق میبینه یا نمیبینه؟ این موضوع رو هم موضوع سابق میبینه، در حالی که واقعا این موضوع همون موضوع سابق هست، عوض شده دیگه. اون موضوع روح داشت، حیات داشت، این که جامد شده دیگه، تفاوتی بین این مرده با این حجر وجود نداره که، معامله جامدات باش میشه دیگه، دیگه معامله زیروح که باش نمیشه که. یا از اون طرفش اگر یک سگی بمیره، الان این سگ که زنده هست نجس هست یا نیست؟ به خاطر چی نجسه؟ چون از اعیان نجس هست. الان بمیره نجس هست یا نیست؟ چرا؟ خب الان عرف میته بودنش رو میبینه، یا این نجاست رو ادامه نجاست گذشته میبینه؟ با اینکه موضوع که عوض شده که. این نشان دهنده اینه که عرف با دقت وارد نمیشه، لذا ما میبینیم که این نجاست رو ادامه نجاست قبلی میبینه. اگر از کسی سوال کنیم بگیم که این سگ نجس یا نجس نیست، به شما اینجوری برمیگرد جواب میده، میگه آره دیگه اعیان نجسه دیگه، حالا زنده هم باشه نجسه، بمیرم نجسه دیگه، حیثیت میته بودن اینجا وارد نمیشود که انهو دیده نمیشد، لذا عرف داره موضوع رو همون استمرار چی میبینه؟ گذشته میبینه. حال اینکه با دقت عقلی بخوایم نگاه کنیم، این موضوع در حقیقت عوض شده، به تعبیر دیگه در اون جایی که انسانی از دنیا برود ارتفاع موضوع صورت گرفته است، لذا حکم به طهارت از بین می رود و حکم به چی می شود؟ نجاست می شود. و در جایی که سگی هم بمیرد باز موضوع عوض شده است، اما عرف یه جا این تغییر موضوع رو میبینه یه جا این تغییر موضوع رو نمیبینه. این نشان دهنده این است که اگر با دقت عقلی در هر دو مورد تغییر موضوع وجود دارد، اما از دید عرف مختلف است. بعضی وقتا تغییر موضوع میبیند، بعضی وقتا تغییر موضوع. لذا در بسیاری از موارد فقها استصحاباتی جاری کرده اند که اگه میخواستیم با دقت عقلی یا با لسان دلیل نگاه کنیم نباید استصحاب جاری میشد. این نشان دهنده این است که علما نیز در تشخیص موضوعات نگاه های عرفی را ملاک عمل میدونن. لذا از این قسمت مرحوم شیخ تا آخر این مباحث در مورد همین نگاه عرفی از زوایای مختلف بحث میکنیم. یه مدر عبارت چه بخونیم؟ از سال صبح ان یرجع فی ذالک الی العرف. بالای ذالک می‌بینید ای فی تمییز الموضوع بقیوده و شرائطه. دقت کنید، در تشخیص موضوع به همراه قیودش و شرایطش. عبارت کتاب ان یرجع فی ذالک علل عرف. آقا ضابطه داره؟ نه، کل موردن. ببینی ضابطه نداره. نمیتونیم بگیم اگر قیود حیثیت تقییدیه بود داخل در موضوع، حیثیت تعلیلیه بود داخل در موضوع نیست. نه، هیچ ضابطه ندارد. نمیتونیم بگیم اگه قید کنار موضوع اومد وصف موضوع بود جزء موضوعه، اگه بعد از حکم اومد داخل در حکم جزء موضوع نیست. تو لسان دلیل میگه نه، هیچ ضابطش هیچ ضابطه نداره. تشخیص عرف ملاک است. لذا میگه کل موردن یستق عرفا ان هذا، یعنی این موضوع کان کذا سابقا جرا فیه ال استصحاب. ولی کل موردن یستق عرفا میشه به تعبیری در تشخیص موضوعات از نگاه عرف هیچ ضابطه و قاعده خاصی وجود ندارد. مثلا نمیتوانیم بگوییم اگر قید از حیثیت تقییدیه برخوردار باشد، بیلگول بذارید قید موضوع و داخل در موضوع می باشد، ولی اگر از حیثیت تعلیلیه برخوردار باشد خارج از موضوع و علت برای حکم خواهد بود. و یا نمیتوانیم بگوییم اگر قید در کنار موضوع بیلگول مثلا به عنوان وصف برای موضوع ذکر گردد بیلگول جزء موضوع و تشکیل دهنده موضوع خواهد بود، ولی اگر بعد از بیان حکم وارد شده باشد بیلگول داخل در موضوع نبوده و از جمله قیود ترتب حکم خواهد بود. میتونه حیثیت تعلیلیه باشه، اما در این حال عرف این رو از قیود تشکیل دهنده موضوع ببینه. یعنی وقتی این نیست عرف بگه نه موضوع عوض شده. میتونه از حیثیت تغییریه باشه، اما در این حال عرف این از قیود تشکیل دهنده موضوع نبینه. میتونه کنار موضوع تو لسان دلیل بیاد به عنوان وصف موضوع باشد، اما وقتی به عرف که مراجعه کنیم عرف اینو چندان دخالتی در موضوع نداره. ملاک نگاه عرفه، دقت عقلی و لسان دلیل دیگه ملاک عمل نمیشه. لذا میگه نه نگاه، گفتم نوع مردم نه دیگه، عرف خاص که ملاک نیست که، نه عرف عنف خاصه، عرف عام قاطبه مردم. الان از دید مردم اگر کسی در سن 18 سالگی قتلی انجام بده، وقتی که بشه 50 سالش باز هم نمیگن قاتل فلانیه. این قاتل از دید عقلی این که همون نیست که، میگن عرف امر سازجه. درسته شنیدید که عرف امر چیه؟ بسیطه. معناش اینه که در نگاه های عرفی تجزیه تحلیل اصلا وجود نداره. صدق عرفی ملاک است، صدق عرفی. لذا الان آقایون میگن که مثلا در ادلهی که در کتاب نکاح ما میخوندیم، ادله رو همه رو هم میکردن بر نکاح دائم، بعد میگفتن اگر شما این آیه رو، این روایت رو اگه برای کسی بخونی، این برداشتش نکاح دائمه. اگرچه اطلاق دلیل نکاح منقطع و موقت هم شامل می شود، اما عرفاً این ادله ظهور در نکاح چی داره؟ دائم داره. اصلا نگاه عرفی برگرفته از محاورات عرفی است. امری مازاد بر محاورات عرفی چی دیگه وجود نداره که. بعضی مواردش ظهورگیریه. خب نه، اون ظهورگیری که داریم میگیم با دقت‌های ادبی و غیره هم دخالت داره. مثلا میگه قیدی که بعد از حکم اومده نشان دهنده اینه قید حکمه، چون متعلق به حکم است. اما همونجا اگه بخواد ظهورگیری عرفی باشه، عرف میگه نه دیگه، الماء المتغیر و نجسون با الماء و ینجس و اذا تغیر فرق نداره، که ما معادلش یکی میشه دیگه. میگه آبی که تغییر کند. نه وضعیت دقت‌های ادبیه. ببینید الان تفاوت وجود نداره بین اینکه یه چیزی وصف موضوع باشد با یه چیزی متعلق به حکم باشد. درسته؟ الان اگر بگه زیدون یوم الجمعه کذا، با اینکه بگن زیدون کذا یوم الجمعه فرق نداره. خیلی متفاوت میشه که حال برای موضوع بیاد یا حال برای متعلقات حکم بیاد، خیلی متفاوت میشه که. مثلا این دلیل که خوندید میگن که لا تقرب و سلات و انتم سکارا. خب نه، خیلی وقت ببینید عرف کلام میگید، میخواد شما سوال کنم، عرف دلیل الماء المتغیر و نجسون و با الماء و نجسون ازا تغییره رو دو چیز ببینه. الان اگه ما بگیم این دو تا دلیل چی میگن، میگه این ادله میگن آب وقتی که اوصاف ثلاثش تغییر کنه نجس میشه. درسته؟ اما وقتی با دقت ادبی که وارد میشیم، داریم میگیم که خب در اینجا وصفش اومده، چون وصف برای این اومده و جزء تشکیل موضوعست، اما در اینجا قید حکم اومده، پس موضوع ما عاری و مجرد است. اینا نگاه عرفی نیستن که، اینا همون دقت‌های ادبیه. همیشه قواعد، بله من خودم همیشه تو بحث ادبی دنبال این هستم که ما بتوانیم قواعد ادبی را آنگونه تنظیم کنیم که به نگاه‌های عرفی نزدیک بشود. ما 100% نگاه عرفی نمیتونه باشه، چون نگاه‌های ادبی متفاوت میشه خیلی موارد. یعنی اگر این دلیل رو به یک کسی که سواد ادبی نداره ارائه کنیم، تفاوتی نمیبیند. الان مثلا شیخ عبدالقاهر مبناش در نفی اینه که نفی به قیود آخر میخورد. لذا در لا تقرب و سلات و انتم سکارا میگه یعنی تقرب و سلات ولا انتم سکارا. های نگاه ادبیه دیگه، نگاه عرفی ساده که نیست که. در نگاه های عرفی فقط همین ببینیم عامه مردم نوع مردم قضاوتشان به این گونه است که الان بین الان مثلا دقت کنید یه مثال خود شیخ بعدم میزنه، یه لحظه دقت کنید از صفحه بعدی مثال میرسه. مگه بحث ندارن در فقه که آیا بعد از مردن زوج یا زوجه میتونن همدیگه رو غسل بدن؟ بحث از کجا نشأت میگیره؟ بحث در اینه که آیا بعد از مردن احدهما عقد زوجیت زائل میشود یا نمیشود؟ که عقد زوجیت اگه زائل بشه اینا دیگه محرم نیستن، دیگه زوج و زوجه حساب نمیشن. خب در اینجا آقای معروف شیخ میگه در اینجا آقای استصحاب جاری میکنن، استصحاب میکنن بقاء الغه زوجیت را، با اینکه مستصحب که الغه زوجیت باشه موضوع عوض شده. که موضوع این چی بوده؟ زن و شوهر زنده بودن. خب الان که احدهما زنده نیست که، اگه بخوایم با دقت عقلی نگاه کنیم موضوع عوض شده، ولی میگه عرف استصحاب میکنه و این نشان دهنده اینه که عرف در تشخیص موضوعات دقت‌های عقلی و موشکافانه رو به کار نمیگیره. و خیلی از مثال‌های دیگه که الان شیخ بحث میکنه، لذا شیخ هم سعی میکنه برای فهماندن نگاه عرفی ضابط و قاعده ذکر نکنه، شیخ هم سعی میکنه برای فهماندن نگاه عرفی به مثالهای متعدد مراجعه کند، بگه عرف در اینجا چون موضوع رو میبینه باقی است، لذا استصحاب بقا و الغه زوجیت جاری میکنه. نگفت ضابطش چی هستن که، اصلا عرف ضابط وضعی نیست که. لذا اینجا هم داره میگه کل موردن یستق عرفن. حالا این صدق عرفی از کجا میاد؟ از زندگی مردم در طول تاریخ. در بعضی از موارد میبینه همون عرف یه دقتایی به خرج میدهد که در جای دیگه این دقت رو به خرج نمیدهد. الان اگر کسی شوهر داشته باشه، بچه ازش به دنیا بیاد، شوهره ادعا کند که این بچه من نیست، خب نفی ولد کنه، باید لعان کنه. اگه لعان نکنه حد قصد میخوره، درسته؟ ولد ملحق بهش میشه. چرا ولد ملحق بهش میشه؟ میگن قاعده چی؟ فراش. الولد و لل فراش. قاعده فراش یعنی چی؟ یعنی ظاهرن که این شوهر داشته است، ظاهرن بچه ماله خود. ببین یه نگاه ساده بدون چیز نمیده، میگه خب بالاخره این عمله که ادعا کرده که شاید اینجوری نباشه، شاید این بچه ماله مرده نمیده، دیگه چیز نمیکنه. در همه موارد ما به همین صورته. خب و این کانل مشارو الی، مشارون الی یعنی آن چیزی که عرف بهش اشاره میکنه، میگه این همونه، لا یعلم و دانسته نشود به تدقیق، بالا به تدقیق بنویسین، ای به دقتن عقلیان. دیروز من گفتم نگاه عقلی در مقابل نگاه عرفیه. لا یعلم و به تدقیق او به ملاحظت الادلته، بعدش حتما ویلگول بذارید، بالای کانوهو بنویسید نائب فاعل، که بعدا یادتون این جزء عبارت قبلیه، دانسته نشود با نگاه عقلی یا با لسان ادله. چی دانسته نشود؟ کانوهو بودن چی؟ اون مشارون الی موضوعن، بل علم عدمهو، بلکه اصلا من علم داشته باشم که با نگاه عقلی این موضوع موضوع سابق نیست، یا با لسان ادله این موضوع موضوع سابق نیست. مثلا قد ثبت بالادله ان الانسان طاهر والكلب نجس فاذا مات وطلع اهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت. میگه اما اگه این انسان بمیره، اگه این سگ بمیره و عرف هم بدونه که شارع بعد از مردن میته رو نجس میدونه، فيحكمون به ارتفاع طهارت الاول و بقاء نجاست ثانی. دقت کنید، میگه طهارت اولی به این رفت انسان، اما نجاست سگ باقیه. خب با اینکه در هر دو که موت اتفاق افتاد که، مع عدم صدق الارتفاع و البقاء فیهما به حسب چرا ارتفاع صدق نمی کند؟ چون موضوع عوض شده دیگه. ارتفاع در جایی صادق است که موضوع هم موضوع سابق باشد. که بالای عدم صدق الارتفاع علامت بزنید، بنویسید به این دلیل که در این موارد از باب رفع حکم همان موضوع سابق نمی باشد تا اینکه ارتفاع حکم صادق باشد، بلکه از باب انتفاع موضوع سابق و احداث موضوع جدید می باشد. لذا حکم سابق یعنی طهارت با ارتفاع موضوع آن از بین رفته است و حکم جدید یعنی نجاست با احداث موضوع جدید یعنی میته بلگون آرز شده است. بنابراین ابراهیمی با این که عرف اینجوری میگه، عرف میگه طهارتش مرتفع گردید. خب این طهارتش مرتفع نه، ارتفاع که میگن در جایی میگن که موضوع باشه حکمه بره، در اینجا موضوع نیست، موضوع عوض شده. پس از بین رفتن طهارت از باب ارتفاع حکم بعد از بقای موضوع نیست، بلکه از باب ارتفاع حکم به ارتفاع چه؟ موضوع. احداث نجاستم از باب احداث موضوع جدید است. اما وقتی به عرف که مراجعه میکنیم، عرف به گونه ای قضاوت میکند که کأنه موضوع هم موضوع سابق است. یا در مورد سگ، والبقاء عدم صدق الارتفاع و عدم صدق البقاء فیهما به حسب تدقیق. بالای بقاء علامت بزنید بنویسید. زیرا در این موارد نجاستی که بعد از مردن عارض شده است ویرگول امر جدیدی می باشد، ولیکن عرف این نجاست را استمرار گذشته می داند، لذا حکم به بقاء آن می نماید. میگه حکم عوض شده، پس معلومه اینه ادامه موضوع قبلی میبینه، با اینکه با دقت عقلی موضوع قبلی نیست. در مورد سگ برعکس، این موضوع رو ادامه موضوع قبلی میبینه، نجاست هم نجاست قبلی میبینه. خب با اینکه در واقع در هر دو صورت الان میگه خودش لأن طهارت و نجاست کانتا محمولتین علی الحیوانین المذکورین و قد ارتفعت الحیوانیتو بعد سیرورت اون حیوان چی؟ جمادن. حیوانیت زمانی است که زیرو باشد، اما این دیگه الان زیرو نیست. گفتم از دقت عقلی این مرده دیگه یه شیء جامد هست، اگرچه در گذشته شیء جامد نبوده است. الان شما یه آبی یخ بزنه، با دقت عقلی موضوع عوض شده نشده؟ خب اما الان به عرف مراجعه کنیم، این آبو نجس میدونه نمیدونه؟ این موضوع رو موضوع سابق میدونه نمیدونه؟ ببینید با اینکه اوصاف این آب عوض شده، اما از دید عرف الان همین که این آبی که یخ زده رو موضوع سابق میدونه، چرا میتونیم ضابطه براش درست کنیم؟ قضاوت عرفه، عرف چنین قضاوتی دارد، اما در خیلی از موارد عرف میبینه اون قضاوتو نداره. دیدید که گهگوداری مثلا شما میخوای یه چیزی رو مثلا میخوای کباب کنی یا میخوای سرخش کنی، افتاده رو زمین، شما گرفتی انداختی تو مایتابه، یکی به شما اعتراض میکنه، شما تو جوابش میگی میپزه تمیز میشه. یعنی از نگاه عرفی که انهوی تغییر در این شی چی میشه؟ ایجاد میشه. اصلا عرف هیچ جا در هیچ موردی ضابط پذیر نیست. لذا الان معلوم میشه شروع میکنه به مثال زدن. اگر در یه مورد شریعت تصریح کند به خلاف، آره آره، اصلا در همون ربا، همین ربا یا عرب پرزه گفتن نکنید نزاد، یه بار تو فقه بود تو اصول بود بحث کردیم، میگن تخطئه شرع عرف را، از دید عرف ربا رو یه معامله میدونست، میگفت مال داری اختیار داری، اونجا هم سود میکنی، اینجا هم سود میکنی. شرع اومد گفت که من از نگاه عرفی که شما دارید اجتناب میکنم و این کار شما رو از دید خودم معامله به حساب نمی آورم، سود شما را تأیید نمی کنم. الان اگر کسی ولد و زنا باشد، عرفاً منسوب به این پدر هست یا نیست؟ بچه اینه دیگه. اما شرعاً این ولد به حساب نمیاد. بله در این موارد نگاه عرفی دیگه حجت نیست، مثل جایی که قیاس رو مثلا شارع چکار میکنه باید. و نحوهو مانند این موارد است. نه، حکم العرف به استصحاب بقاء زوجیت بعد موت احد از زوجین. بله استصحاب بقاء زوجیت میبینید، و این نشان دهنده آن است که و این نشان دهنده آن است که در نظر عرف موضوع تغییر ننموده است، با اینکه با دقت عقلی موضوع در زمان سابق دو انسان حی بوده است ولی در زمان لاحق احدهما عنوان میت بر آن صادق است. عرف اگر حکم تابع عنوان باشه، اگر حکم تابع عنوان باشه که لذا مرحوم شیخ در ادامه مفصل اصلا کلا صفحه 297 تا صفحه 302 همه بحث اینه که احکام دائر مدار عناوینی یعنی چی. ما بارها هم در فقه گفتیم احکام دائر مدار چه؟ عناوین. لذا اینو مفصل شیخ بحث. خب وقد تقدم حکم العرف به بقاء کریت ما کان کرن چی؟ سابقا. بالای ما کان کرن سابقا می‌نویسید با این که فرزن تغییراتی در این آب ایجاد شده است، مثلا مقداری از آن برداشته شده است. همین الان مثال دادم، آقا یه حوض آبه، چند تا سد ازش گرفتیم ریختیم دور، بازم به عرف مراجعه میکنیم میگه این کره، قبلا کر بود الان هم کر. ها؟ چی نیست؟ ما حد دیگه مشخص نمی کنیم، میشه دقت عقلی. خب میشه دقت عقلی دیگه، مدل میگه نگاه عرفی باشه، دقت عرف داره نگاه میکنه میگه ظاهرا کره، بعد یه مقدارم که برداشت ازش بشه دیگه عرف دقت عقلی که نداره که بگه این سه وجبونیم در سه وجبونیم باید ببینیم هست یا نیست، میشه دقت. آره کاری نداره، فعلا داره میگه در استصابات موضوع رو عرفی میبینم. بکار اصلا نگاه همین دیگه، بل داره میگه تازه اونجایی که شما علم داری با دقت عقلی موضوع نیست، ولی عرف میگه هست، همین مقدار در جریان استصحاب کافی است، علم داریم.
آقا چون نگاهشون این بوده یعنی ما آمده
فضلات کار مثلا بحث پذیرش و غیر، ما فعلا داریم نگاه عرفی رو توضیح میدیم. موضوع عرفی یعنی چی؟ موضوع عرفی یعنی هر آن چیزی که عرف بگوید این موضوع در زمان لاحق همون موضوع در زمان سابقه، بل علم عدمه، بلکه مثلا بدونم با دقت عقلی این لاحق همون سابق نیست، میگین همونه که خب. یا حکم العرف به بقاء وجوب الاجزاء الواجبت سابقا قبل تعذر بعضها. آقا یک عمل مرکبی بر شما واجب است، ده جزئیه، سه تا از اجزاشو دیگه من الان نمیتونم انجام بدم. عرف میگه وجوب هنوز باقیه، نسبت به باقیه چی؟ اجزا. خب این موضوع که عوض شده که، بذار قبلا ایشون این استصحابو چیکار میکرد؟ بس میگرد که. یا مرحوم شیخ میگه اگر یه رنگ سیاهی که خیلی شدیده تبدیل بشه به رنگ سیاه کمرنگ، باز از دید عرف این همون موضوع سابق هست، با اینکه با دقت عقلی این همون موضوع سابق نیست. و استصحاب سواد سیاهی فیما علم زوال و مرتبت معینت منهو از اون سواد، و یشک فی تبدل اون سواد بالبیاز او به سواد خفیفن الى غیر ذالکه. بالا الى غیر ذالکه میسید که استصحاب زمان، بالا غیر ذالکه میسید که استصحاب زمان ول اعراض المتسرمت. قبلا خوندی در استصحاب زمانو چی؟ زمانیات. قبلا خوند، دقت کنید، اگر یک مطلبی در ساعت 8 صبح اتفاق بیفته بعد در ساعت 10 صبح، آیا این موضوع هم موضوع قبلیه؟ اما میگه از دید عرفی، عرف میگه بله این مطلب در روز اتفاق افتاده، هنوزم الانم هنوز چه روزه، به تعبیری لحظه 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 زمان نمیبینه. عرف یه امر کلی میبینه، نهار رو در مقابل چی میبینه؟ لیل میبینه. و به هازل وجه، بالا به هازل وجه میبینید این که ملاک در جریان استصحاب وحدت عرفی باشد، خب دقت کنید با هم باشید. میگه که مرحوم محقق حلی و مرحوم علامه حلی گفتن اگر یک سگی بمیره این تبدیل به نمک بشه، تبدیل به خاکستر بشه، پودرم که بشه، نجاستش باقیه. میگه قطعا نگاه اونا به اینه که میگفتن که این اعیان نجسه بوده، هنوزم اعیان نجسه هست. از نگاه عرفی میگفتن این همون قبلیه، با اینکه اگه با دقت عقلی بخوایم نگاه کنیم، خب این که دیگه سگ نیست که، این الان چی شده؟ نمک شده. یا این الان چی شده؟ خاکستر شده. میگه با همین نگاه اینا پیش رفتن، گفتن آقا ملاک این است که اعیان نجسه باشد، حالا میخواد عنوان کلب داشته باشد یا عنوان چی داشته باشد؟ ملح داشته باشد. و به هازل وجهه یسه کلل فازلین فی المعتبر والمنتها الاستدلال و علا بقاء نجاست الاعیان نجسه بعد الاستحالته. بالای بعد الاستحالته بنویسید به عبارتی اینها قائل به این هستن که استحاله به تنهایی یکی از مطهرات نمی باشد و بعد از استحاله حکم سابق باقی می باشد مگر اینکه دلیلی بر عدم حکم سابق بیاید، مانند تبدیل خمر به سرکه. آقا اگه خمر تبدیل به سرکه بشه ما فتوا می دهیم به اینکه این طاهر است، حلال است، چون دلیل خاص وجود دارد. و الا اگه اون دلیل خاص نبود استحاله مطهر نبود، ما میگفتیم این عین نجس بوده، هنوزم همون عین باقی هست، پس نجس است. به ان نجاست، حالا بابای تصویره، چجوری حرفو میزنن؟ میگن نجاست موضوعش اعیان نجسه هست، هزار تا تغییرم که بشه ذات نجاست عین نجاست هنوز باقی هست. به ان نجاست قائمتون بالاعیان نجسته، ولی بالاعیان نجسته برسید، یعنی موضوع اجسام این اشیا می باشد نه عناوین آنها. عبارتی میخونم، به ان نجاسته قائمتون بالاعیان نجسته لا به اوصاف الاجزا، ولی به اوصاف الاجزا بنویسید، یعنی عناوین مدخلیتی در طرف تو به حکم ندارن، لذا در مورد نجاست کلب بیلگول عنوان کلب ملاک حکم نمی باشد، بلکه جسم آن به عنوان موضوع قرار گرفته است. خب جسمم که اگه اوصاف از بین بره، جسم از بین رفت. فلا تزولو، چی فلا تزولو؟ اون اعیان نجسه به تغییر اوصاف محلها و تلک الاجزا باقیتون و تکون نجاستو چی؟ باقیتان لانتفاع ما یقتضی چی؟ ارتفاعها، ارتفاع نجاست را. انتها کلام المعتبر. وحتج فخرالدین فرزند علامه لنجاست، بالا چه میشه؟ ای بعد الاستحالته. آقا فخرالمحققین گفته بعد از این که استحاله صورت میگیره نجاست سر جاش چیه؟ باقیه. گفتیم چرا؟ میگه به اصالت بقائها، ولی به اصالت بقائها علامت بزنید بنویسید. به عبارتی برای بقاء حکم پس از استحاله از استصحاب بقاء نجاست استفاده نموده است و این نشان دهنده آن است که موضوع در زمان لاحق را بیلگول همان موضوع در زمان سابق دیده است. خب یه دلیل دیگه میاره، میگه به خاطر اینکه این احکام تابع عناوین نیستن بلکه تابع واقعیت خارجی هم. این عناوین چینا معرفات هم فقط تأثیر تو حکم ندارن. و به ان الاسم امارتون و معرفون فلا یزول الحکمو به چی؟ به زوال اون اسم. بله به ان الاسم امارتو میسه به عبارتی موضوع در واقع ذات اشیا می باشد نه عناوین آنها. دقت کنید شیخ میگه اگرچه، الان گوش بدم، شیخ میگه اگرچه این حرفی که اینا میزنن مشکل داره، چون ما بعدم بحث میکنیم که احکام تابع چیه؟ عناوینه. اما این مقدار به درد ما میخوره که آقایون در فقه نگاه عرفی رو ملاک میدونن، دقت عقلی رو ملاک نمیدونن. هذه الکلمات، یعنی بیانات فقها، بیان مرحوم محقق در معتبر، بیان علامه در منتها، بیان فخرالمحققین در ایزا، هذه الکلمات و ان کانت محل الایراد لعدم ثبوت قیام حکم شارع بالنجاست به جسم الکلب المشترک بین الحیوان و الجماد، چون نجاست نرفته رو جسم کلب، کلبی که زنده و مردش فرقی نکنه، بل ظهور عدمهی، بلکه اتفاقا عدم این ثابت است، لان ظاهر الادله تبعیت الاحکام لل اسما کما اعترف به این ظهور فی المنتها فی استحالت الاعیان نجست الا. اگرچه ما به حرف اینا اشکال داریم، الا انها اون کلمات شاهدتون علا امکان اعتبار موضوعیت ذات المشترکت بین واجده الوصف العنوانی و فاقدهی، بالای از ذات، بالای اعتبار موضوعیت ذات نوست. یعنی ما می توانیم در جریان استصحاب و حکم به بقاء موضوع ویلگول عرف را ملاک عمل قرار دهیم، همونجور عبارت کتاب، همونجور که در نجاست سگ هم الان گفتیم، عرف این نجاست و ادامه نجاست قبلی میبینه. کما ذکرنا فی نجاست الکلب بالمود حیث ان اهل العرف لا یفهمون نجاست اخرى حاصلتا بالموت، بله حاصلتا بالموت بنویسید، بلکه عرف نجاست کلب بعد از موت را بیرگول استمرار نجاست گذشته میبیند. یا نه، در مسئله انسانی که از دنیا میرفت میگفت طهارت مرتفع شد، یعنی معلوم موضوع رو واحد میبینه که توضیحش گفتم نوشتید، و یفهمون ارتفاع طهارت انسان، حالا میگه الی غیر ذالک تا مثالهای دیگه، مما یفهمون الموضوع فیه در اون غیر ذالک یا در اون مما مشترکم بین الواجد للوصف العنوانی ول فاقده، بله مشترکم بین الواجد للوصف العنوانی والفاقده نوست. یعنی در مثالهای متعدد که عرف دقت عقلی نداشته، لذا اگر وصفی از اوصاف موضوع یا حتی عنوان گذشته از بین برود، بیلگول باز هم موضوع در زمان لاحق را همان موضوع در زمان سابق می‌بیند، مانند عنوان کلب که بعد از مردن و تبدیل شدن به ملح از بین می رود ولی عرف حکم می کند به بقای نجاستی که در زمان سابق بوده است. خود ایشون میگه ما، ایشون که میگه ما عنوان ملاک میدونیم، عنوان اینجا صادق نیست، اینو بهش میگه دیگه، داره میگه که عرف با دقت کنید، اون میشه دقت، میگه این قبلا از عنوان کلب برخوردار بود، الان میگه که ولی این که عرف این نگاه رو نداره، عرف میگه که این قبلا نجس بود الان نجسه، این معلومه که در نگاه عرفی هیچ دقت عقلی وجود ندارد، نه وصف از اوصاف را میبیند نه عنوانی از عناوین را میبیند. مرحوم شیخ میگه اگرچه ما به این حرفا ایراد داریم و الان هم میخوایم بحث کنیم در ادامه، اما اونی که میخوایم بگیم پس میتونه عرف بین یک موضوعی که واجد وصف عنوانی است، یعنی از عنوان کلب برخوردار است، با جایی که فاقد وصف عنوانی است، یعنی از عنوان کلب برخوردار نیست، اینو واحد ببینه. به خاطر همین میگوید نجاست سابق، این نجاست استمرار نجاست سابقه و نمیگه نجاست جدید است. حالا میگه اینا استصاب جاری کردن که داره اشکال نداره فعلا، اشکال نه فعلا، فعلا مرحوم شیخ داره آروم آروم پله پله بحثش میچینه، میگه پس ما داریم آقایونی که نگاه عرفی داشته باشن و با نگاه عرفی استصاب جاری کرده باشن. بذار خودش هم میگه هاذه الکلمات و ان کان محل الایراد الا انها شاهدتون علی امکان. میشه چنین کاری کرد؟ نمیدونم 100% میشه که اینا وقتی این کارو انجام دادن این امر ممکن نیست، میشه چنین چیزی رو لحاظ کرد؟ حالا باید ببینیم که چنین چیزی اصلا لحاظ میشه یا نمیشه. اصلا اجزا رو هم اجزا سابق نمیبینه، موضوع رو هم موضوع سابق میبینه، نمیدونم اجزا رو هم اجزا سابق میبینه که اصلا عرف گفتیم جزئی نگر نیست. ببینید اگر یه سگی بمیره تبدیل به خاکستر بشه، تبدیل به پودر بشه، این آقایون میگن که در چنین مواردی استصاب جاری میشود. یعنی چی؟ استصاب نجاست میشود. خب استصاب نجاست هم شرطش بقای چیه؟ موضوع. این نشان دهنده اینه که اگه موضوع رو با دقت عقلی ببینیم، خب قطعا این موضوع موضوع سابق نیست، چون اون عنوان کلب داشت، این عنوان کلب نداره، اون از اوصاف حیات برخورده، اون از اوصاف. پس نشان دهنده اینه که اینها در چنین مواردی موضوع رو با نگاه عرفی دیدن، به این صورت که این قبلا عین نجس بود الانم عین نجس است، ولی اینکه قبلا عنوان کلب داشت الان عنوان کلب ندارد، ولی اینکه قبلا حیات داشت اما الان حیات ندارد. مرحوم شیخ فعلا تا اینجا فقط همین مطلب رو ذکر کرد. یکی از نگاه‌هایی که میتوان در تشخیص موضوعات دخالت داشته باشد نگاه عرفی است. در نگاه عرفی دقت عقلی وجود ندارد و بلکه اگه با دقت عقلی وارد بشیم یقین داریم این موضوع موضوع سابق نیست، اما با دقت عرفی این موضوع رو همه موضوع سابق میبینه. بعد چند تا مثال آورد، بعد شاهد از فقها آورد که ببین آقایون این کار انجام دادن. فخر المحققین داره میگه اگر یه نجس العین استحالم درش صورت بگیرد، استحاله صورت بگیره، خب طبیعتاً عنوان گذشته از بین رفت، وصف گذشته از بین رفت، با این حال استصاب جاری کرد. این نشان دهنده این است که میتوان یکی از ملاک های تشخیص موضوع را عرف دانست. همین مقدار فعلا، تا اینکه از ثم این بعض المتأخرین به بعدش دیگه همه بحث های فقهیه، بحث اصولی نیست. والحمدلله رب العالمین.